با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 20 ماه نوامبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. امروز سومین دور از گفتگوهای مربوط به پرونده اتمی ایران میان نمایندگان گروه 5+1 و جمهوری اسلامی در ژنو آغاز شد. این گفتگوها که هنوز معلوم نیست با نتیجه‌ای همراه باشد، با هدف رسیدن به توافقی مقدماتی بر سر فعالیت‌های نظامی اتمی ایران است. تحلیلگران بر این عقیده‌اند که این احتمال وجود دارد که طرفین به توافقی نزدیک شوند که بر اساس آن جمهوری اسلامی حدود 6 ماه برنامه‌های اتمی‌اش را گسترش ندهد و در همین وضع کنونی نگه دارد و در مقابل مبلغی که احتمالاً به حدود 10 میلیارد دلار بالغ می‌شود از سرمایه‌های ایران در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیرد. ویلیام هگ وزیر خارجه انگلستان امروز در آستانه آغاز گفتگوها میان ایران و گروه 5+1 گفت که مذاکرات کنونی یک فرصت تاریخی است و ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی در این مذاکرات به دست آید. یک روز قبل از آغاز گفتگوها در ژنو سوزان رایس مشاور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مسائل امنیت ملی ایالات متحده اعلام کرد که در صورت توافق میان گروه 5+1 و جمهوری اسلامی تنها کمتر از 10 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران در بانک‌ها آزاد خواهد شد. سوزان رایس در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا این کمتر از 10 میلیارد دلار دارایی ایران را مبلغی اندک توصیف کرد. در همین حال منابع خبری گفتند فضای گفتگوها در نخستین ساعات امروز بسیار سرد و نومید کننده بود. گزارش خبرگزاری ها به نقل از تحلیلگران در ژنو حاکی است که سخنان امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره پرونده اتم ایران و وجود خطوط قرمز فضای حاکم بر گفتگوها را به سردی کشاند. از امروز دو طرف چند دقیقه‌ای در پشت درهای بسته دور هم نشستند ولی بعد ناگهان سالن گفتگوها را ترک کردند. هنوز علت این حادثه روشن نیست. نشست گروه 5+1 و جمهوری اسلامی قرار است فردا بعد از ظهر دنبال شود. در همین حال عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه امروز پس از پایان چند دقیقه‌ای دور نخست گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5+1 در ژنو گفت با توجه به مشکلات و سوء تفاهم‌هایی که در دور گذشته پیش آمد هنوز به جایگاه قبلی خود باز نگشته‌ایم. در همین حال روزنامه شرق به نقل از خبرنگارش در تویتر نوشت که مذاکرات اتای ایران آمریکا آغاز شده است. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد توافق با ایران فرصتی شود تا این کشور بتواند با بهره‌گیری از آن توان اتمی خود را افزایش دهد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که رسوار مسکو شده است پس از دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو به خبرنگاران گفت که موضوع پرونده اتمی ایران باید به همان شیوه برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه حل و فصل شود. نخست وزیر اسرائیل افزود ما خواهان حل دیپلماتیک و مشاورت آمیز مشکل اتمی ایران هستیم، اما راه حل واقعی باید برای آن پیدا شود که این امر تنها با قاطعیت قابل تحقق است. نتانیاهو گفت که جامعه جهانی باید اطمینان یابد که ایران با اجرای قطعنامه‌اش برای امنیت غنی‌سازی اورانیوم را متوقف می‌کند، راکتور آب سنگین عراق را برمی‌چیند و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به خارج انتقال می‌دهد. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در آستانه آغاز دور جدید مذاکرات اتمی میان ایران و کشورهای گروه پنج به اضافه یک، ضمن تأکید بر حمایت از دولت حسن روحانی و مقاماتی که اجرای کار بر عهده آنان است گفت: ما البته در جزئیات مذاکرات مداخله نمی‌کنیم. آیت الله علی خامنه‌ای که در بن‌بست و بحران شدیدی گرفتار شده است، ضمن اشاره به دور جدید مذاکرات اتمی در ژنو گفت: جمهوری اسلامی یک قدم از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند. رهبر جمهوری اسلامی ضمن اشاره به موضع محکم دولت فرانسه در گفتگوهای اخیر گفت: دولت فرانسه مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی در ژنو شد و این امر نشان می‌دهد که فرانسه در برابر رژیم صهیونیستی زانو زده است. رهبر رژیم تهران که این بار نیز همان سخنان قبلی اش را تکرار می‌کرد، بدون اشاره به بحران اقتصادی در ایران تحریم ها را ناکارآمد دانست و گفت: در زمینه تصمیم‌گیری های اقتصادی نقاط ضعفی داشتیم که این نقاط ضعف موجب شده است دشمن احساس کند میتواند رخنه ایجاد نماید. علی خامنه‌ای که ویرانی اقتصاد ایران و وضعیت بحرانی کشور برایش هیچ اهمیتی ندارد گفت: تحریم و امثال آن برای ما فرصتی است که این نقاط ضعف را بشناسیم و آنها را برطرف کنیم. وی عدم دریافت میلیاردها دلار درآمدهای نفت ایران برای پرداخت هزینه‌های جاری و تعطیلی و از کار افتادن صدها واحد تولیدی و کارخانه و مشکلات فزاینده دیگر را نقاط ضعف تلقی می‌کند و در برابر عده‌ای بسیجی اسرائیل را مورد حمله قرار می‌دهد و می‌گوید رژیم صهیونیستی یعنی اسرائیل و شبکی سرمایه‌داری رژیم صهیونیستی رژیمی است که پایه‌های آن سست است و محکوم به زوال است. رهبر رژیم در مورد نقش جمهوری اسلامی در منطقه و آتش افروزی‌ها در خاورمیانه گفت: جنگ طلب بودن نظام اسلامی که از دهان نحس سگ هار در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی شنیده می‌شود دروغ محض است. علی خامنه‌ای گفت: حمایت از رژیم مفلوک صهیونیستی که اسم حیوان را هم بر روی آنها نمی شود گذاشت مایه بی آبرویی برای اروپایی ها خواهد بود. البته ملت فرانسه باید خودش راه علاجی برای آن پیدا کند. در واکنش به سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که بار دیگر بر نابودی اسرائیل تاکید می کند، دولت فرانسه امروز اعلام کرد که سخنان علی خامنه‌ای درباره اسرائیل و لزوم نابودی این کشور گفتگوهای اتمی در ژنو را با دشواری‌های بسیار زیادی روبرو می‌کند. به گزارش رادیو بیماری فرانسه RFI یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفت: محتوای سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای نیز غیر قابل قبول است و روند گفتگوهای اتمی را با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند. این مقام دولتی فرانسه ضمن اشاره به دور جدید مذاکرات اصلی در ژنو تأکید کرد که به طور قطع دولت فرانسه خواهان آن است که مذاکرات به سرانجام برسد. به گفته این مقام مسئول، فرانسه خواهان یک توافق جدی و قاطع است که شامل ابزارهای تضمین کننده باشد. همزمان با آغاز مذاکرات که از امروز در ژنو برگزار شده است، دولت فرانسه اعلام کرد که موضع سختگیرانه این کشور طی 10 روز گذشته و در جریان تهیه متن پیشنویس نشان داد که شرایط کافی برای رسیدن به توافق نهایی آماده نبوده است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز قبل از آغاز دور جدید گفتگوهای 5+1 با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی گفت که این دور از مذاکرات برای یک دوره 6 ماهه است و مذاکرات باید در چارچوب منطق و احترام متقابل و منافع متقابل باشد مخصوصا این مذاکرات برای یک دوره 6 ماهه است. از سی دیگر سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را به خاطر نقض مستمر حقوق بشر در ایران محکوم کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست امروز خود در مقر سازمان ملل قطعنامه‌ای را با 83 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 62 ممتنع به تصویب رساند. در این قطعنامه روند رو به گسترش اعدام‌ها در ایران و شکنجه و اجرای مجازات‌های غیر انسانی به ویژه اعدام نوجوانان و اعدام‌های دست جمعی و مخفیانه به شدت محکوم شد. در این قطعنامه همچنین نسبت به آمار بالای اعدام‌ها در ایران تبعیض آشکار علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین زندانی شدن مخالفان سیاسی ابراز نگرانی شده است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست خود در نیویورک و در مقر سازمان ملل 60مین قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. در آستانه این نشست در مقر سازمان ملل و دادن رأی به قطعنامه علیه جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌المللی همراه با 24 سازمان مدافع حقوق بشر غیر دولتی یک نامه مشترک را امضا کردند. در این نامه از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواسته شده بود تا با در نظر گرفتن نقض مستمر حقوق بشر در ایران به این قطعنامه رأی مثبت دهند. از سوی دیگر در پی بروز انفجار در کنار ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، گزارش‌های انتشار یافته حاکی است که گردان‌های عبدالله عظام که دیروز مسئولیت حمله انتحاری به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در لبنان را بر عهده گرفت، در واقع همان سازمان تروریستی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با هدف ترور مخالفان سیاست‌های جمهوری اسلامی در لبنان و دیگر مناطق جهان عرب تأسیس کرده بود. شبکه تلویزیونی العربیه امروز ضمن اعلام این خبر گفت برخی کارشناسان آگاه در امور سازمان‌های تروریستی در جهان می‌گویند این تشکیلات یعنی گردان‌های عظام در سال 2003 میلادی 10 سال پیش توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و با حمایت‌های بی‌دریغ مالی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. این تشکیلات تروریستی ابتدا دفتر رسمی خود را در تهران گشود و مقر ثابت رهبر سعودی الاصل آن صالح عبدالله انقرعاوی تا سال 2011 میلادی در تهران بوده است. در این مدت یعنی بین سالهای 2003 تا 2011 میلادی صالح عبدالله انقرعاوی با حمایت جمهوری اسلامی به فعالیت‌های تروریستی خود در وزیرستان، پاکستان و بیروت و دیگر مناطق ادامه داد تا اینکه در سال 2012 میلادی سال پیش طی درگیری با نیروهای پاکستانی زخمی و توسط نیروهای این کشور بازداشت و سپس به مقامات دولت عربستان تسلیم شد. فرعاوی حدود 15 سال تحت تعقیب نیروهای امنیتی عربستان سعودی بود و نام او به عنوان جنایتکار شماره 43 در فهرست 85 تروریست تحت تعقیب مقامات قضایی سعودی قرار داشت. القرعاوی طی این مدت در ایران و برخی مناطق قبیله‌ای پاکستان به فعالیت‌های تروریستی خود ادامه می‌داد. به گزارش شبکه تلویزیون العربیه با تغییر رهبریت این گروه این تشکیلات رویکردی ضد سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق، لبنان و سوریه پیدا کرد و به صف گروه‌های سنی تندروی مخالف جمهوری اسلامی پیوست. در همین حال امروز اعلام شد یک سپاهی دیگر پاسدار در سوریه به قتل رسیده است. منابع خبری به نقل از سایت خبری تحقیق گزارش دادند که پاسدار محمد حسین خریدی، یکی از مدافعان حرم زینب در سوریه، در جریان زد و خورد میان مخالفان بشار اسد و عوامل دولتی دمشق کشته شده است. از این پاسدار به عنوان یکی از اعضای هیئت ریحانة النبی نام میبرند که قرار است جسد او 30 آبان ماه پس فردا در شرک محلاتی تشییع شود. منابع خبری گفتند گروهی از اعضای سپاه پاسداران و بسیج در قالب گروه مدافعان حرم زینب همچنان در سوریه با مخالفان مسلح بشار اسد مشغول جنگ هستند. از سوی دیگر سخنگوی دولت حسن روحانی امروز در پایان نشست هیئت وزیران در تهران در مورد افزایش نرخ تورم در ایران ابراز نگرانی کرد. نوبخت یکی از موارد مورد بحث هیئت دولت را عدم تعادل بازار کار در کشور دانست و گفت این امر باعث شده بسیاری از نیروها و جمعیت آماده به کار ما بیکار باشند و نتوانند برای کشور فعالیت کنند. سخنگوی دولت درباره گرانی‌های فزاینده در ایران گفت که دولت با هر گونه افزایش قیمت غیرمنطقی که وجه گرانی دارد مخالف است و به دنبال تثبیت قیمت‌هاست. نرخ تورم بالاست و این امر نگران کننده است. سخنگوی دولت حسن روحانی گفت نرخ تورم از 41% در مهر ماه به 37% کاهش یافته است. در همین حال صدها تن از کارگران پلی اکریل اصفهان امروز نیز برای چهارمین بار پی در پی به اعتراضات خود در محل کارخانه ادامه دادند. منابع خبری گفتند کارگران که بیش از 4 روز است در محبسی کارخانه دست به تجمع زدند امروز از ساعت 7 بامداد تا 5 بعد تا 11 بامداد در محبسی کارخانه گرد آمدند و نسبت به سیاست‌های جداسازی شرکت‌های زیر مجموعه کارخانه اعتراض کردند. کارگران به خبرگزاری دولتی ایلا در تهران گفتند که تا انجام تمام خواسته‌هایشان به تجمع همچنان ادامه خواهند داد. از سوی دیگر در پی تیراندازی ماموران انتظامی جمهوری اسلامی به سوی 2 تن از شهروندان کرد در بانه از جمله دختر نوجوان 10 ساله آوین عثمانی که به کشته شدن او و نامزدش انجامید و خبرش دیروز به آگاهیتان رسید، مردم شهرستان بانه در استان کردستان به شدت خشمناک شدند و اصناف و پیشه‌وران و بازاریان با بستن مغازه‌هایشان دست به راهپیمایی اعتراض‌آمیز زدند. در شهرستان نوسود نیز که 2 کاسبکار محلی هدف تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته و جان باختند، باعث بروز اعتراض مشابه در این شهر شد. بر اساس این گزارش اصناف و بازاریان شهر نوسود همزمان با برگزاری مراسم یادبود 2 شهروند کرد شهرستان باوه در روز شنبه گذشته با بستن مغازه‌ها در خیابان‌های مرکزی شهر دست به راهپیمایی زدند و نسبت به قتل این 2 شهروند کرد بیگناه اعتراض کردند. طی هفته گذشته نیز نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی 2 تن از ساکنان نوسود و بانه را در 2 منطقه مرزی هدف تیراندازی قرار دادند که هر 2 جان باختند. از سوی دیگر 8 وبنگار جوان از جمله 1 زن به اتهام واهی توهین به مقدسات و ارزش‌های اسلامی در شهرستان رفسنجان توسط عوامل سرکوب امنیتی بازداشت شدند. حسین رئیسی نژاد دادستان رفسنجان گفت این افراد با انتشار مطالبی توهین‌آمیز در فضای مجازی مقدسات و ارزش‌های اسلامی را به سخره گرفته بودند. به هویت این 8 تن را فاش نکرد و گفت این عده با انجام مراحل تحقیقات اولیه به زندان معرفی شدند. و سرانجام این که هم میهنان عزیز، تماشاگران ایرانی در ترکیه، عراق، اردن و پاکستان که در اردوگاه‌ها و کمپ‌های موقت به سر می‌برند، نیازمند یاری و همراهی شما هم میهنان عزیز در کشورهای آزاد جهان هستند. بنیاد نیکوکاری نوروز در طول سال‌های اخیر توانسته با کمک هم میهنان عزیز بخشی از نیازهای پناهجویان را که در شرایط سخت و ناگوار زندگی می‌کنند تأمین و در اختیار آنها قرار دهد. اخیراً یکی از بانوان خبرنگار که در اردوگاه به سر می‌برد به انجام عمل جراحی نیاز فوری داشت که با یاری عده‌ای از هم‌میهنان عزیز بنیاد نیکوکاری نوروز توانست بخشی از هزینه درمان او و عمل جراحیش را تأمین و پرداخت کند. در این فصل سرمای زمستان پناهجویان ایرانی در اردوگاه‌های موقت که اشتراح یاری و کمک شما هموطنان عزیز هستند. شما می توانید کمک های خود را اهم از پوشاک و سایر گرمکن، غلات، مواد غذایی یا به صورت نقدی در اختیار بنیاد نیکوکاری نوروز قرار دهید تا مددکاران این بنیاد بتوانند هدایای شما را به طور مستقیم در اختیار پناهجویان بگذارند. برای اطلاع بیشتر از نحوه و چگونگی انجام این اقدام انسانی می توانید با شما تلفن شماره 704-544-7800 پیش شماره 1 با بنیاد نیکوکاری نوروز در آمریکا تماس بگیرید.